اعتراض کارگران پیمانی و پروژه صنعت نفت، پتروشیمی و گاز تهران و چند منطقه در جنوب ایران. در حالی که ابراهیم رئیسی میگوید حقوق انسان همیشه محور کارش بوده، فرانسه میگوید نگران وضعیت حقوق بشر در ایران است.
وقتی که مجرم از اظهار ندامت خودداری میکنه و اون رو جز اسناد افتخارآمیز زندگیش بیان میکنه، این دقیقا از موارد تشدید مجازات و نشان از این دارد که این انسان آماده هر نوع کشتار دیگری هم خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید پس از احیای برجام، رئیس جمهوری این کشور به مسائل فراگیرتر با ایران خواهد پرداخت.
اونی هم که میگن با این انتخابات یک روند جدید ایجاد شد، به نظر من یک خیال واهی است. برای اینکه دنیا نمیاد منتظر این باشه که ایران حالا در داخلش رهبر و رئیس جمهور و همه اینا با هم دیگه رفیق باشن یا نباشن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کارگران پیمانی و پروژه نفت، پتروشیمی و گاز تهران و همچنین چندین منطقه جنوبی ایران روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. این دومین اعتصاب بزرگ در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از یک سال اخیر است. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری را دنبال می کند هم اکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. روزبه، به شما سلام می کنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی و از شما بشنویم درباره آخرین اخبار از اعتصاب گسترده‌ای که در مقدمه بون اشاره کردم.
سلام الهه عزیز و شنوندگان گرامی. اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای که اشاره هم خودت کردی که دومین اعتصاب بزرگ در کمتر از یک سال گذشته هستش، با یک شنبه در حقیقت شروع شد، دو شنبه یکم گسترش پیدا کرد و امروز سه شنبه، یعنی روز سه شنبه، گسترش بیش از پیش پیدا کرده بود. بر اساس گزارش ها از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران که بیانیه در این مورد منتشر کرده، کارگران پیمانی پروژه‌ای در مناطق جنوبی ایران، مثلا در گچساران، در فاز 13 اصلویه، در آبادان، در بیگ بلند بهبهان، کنگان، آدیش جنوبی و شرکت پالشگاه آدیش جنوبی و شرکت راژان دست به اعتصاب زدند و در این حال هم در پالشگاه نفت تهران چنین اعتصابی بوده. آخرین خبری که بوده این بودش که 700 کارگر پروژه پالشگاه تهران که دست به اعتصاب زده بودند، نامه های تسویه حساب دریافت کردند و گفتند که اخراج خواهند شد. هنوز مقام های رسمی در این مورد اظهار نظر نکردند. اما این رو هم اشاره بکنم که شورای سازماندهی اعتراض های کارگران پیمانی نفت اعلام کرده و گفته که این اعتصاب یک اعتصاب اخطاریه و یک هفته در جریان خواهد بود و در روز 9 تیر ماه به صف همکاران رسمی خودمون، یعنی کارکنان رسمی نفت، میپیوندیم که قرار هستش که اونها هم هشدار داده بودن به وزارت نفت برای تحقق خواسته های خودشون.
روز به کارگران چه میخوان؟ خواسته هاشون چه هست؟
دو خواسته اصلی در اعتصاب اخیر مطرح شده. یکی افزایش دستمزد هست که مثلا نرخ تورم همین امروز همین روز سه‌شنبه اعلام شد که 43% در ماه خرداد بوده. فاصله بسیار زیاد بین دستمزد با هزینه زندگی بسیار افزایش پیدا کرده در سال جاری. و مورد دیگری که به خصوص کارکنان، کارگران پیمانی به معترضان، میزان بسیار زیاد کار هست در مقابل مرخصی در هر ماه، یعنی 20-10 هست، که خب معتقدن این میزان باید کمتر باید به نفع مرخصی تغییر بکنه. خواسته دیگه هم دارن بهبود شرایط کار هست، رعایت اصول ایمنی هست، رعایت اصول بهداشتی هست. بارها در ماهای گذشته اخبار و گزارش‌های منتشر شده بود در مورد نبود مسائل بهداشتی در خوابگاه ها یا در محیط‌های کار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که به اونها به اون صورت توجهی هم نشد و باز هم اخیراً گزارش‌های منتشر شد همراه با یک سری از تصاویر تصاویر و فیلم ها که نشون میداد شرایط چقدر بد است در آسایشگاه های کارگردان پیمانی و پروژه‌ای.
چند روز پیش هم یه اعتصاب دیگه ای بود. کارکنان رسمی نفت در جزیره خارک این اعتصاب رو انجام داده بودن. دلیلش چه بود و جزئیاتش چه است؟
همونطور که خوب اشاره کردم که کارگران پیمانی گفتن که اعتصاب خودشون رو متصل خواهند کرد به اعتصاب کارکنان رسمی. کارکنان رسمی هشدار داده بودن که به معترض بودن به اینکه 3 ماه دستمزدشون با یک سری کسری‌ها بهشون پرداخت شده، ضمن اینکه معتقدن که اصولا چگونگی محاسبه دستمزدشون برای سال جاری تبعیض آمیزه، به زیانشون تموم شده، به خاطر اینکه کارگران کارکنانی که کار میکنن در مثلا سکوهای نفتی یک سری به خاطر سختی کار، دوری از مرکز یا دوری از محل زندگی و بدی آب و هوا مزایایی دریافت میکنن، در حالی که سطح دستمزدشون همون شاید تفاوت چندانی با نیروهای دیگه نداره. اما در مورد خارک وقت کارکنان رسمی جزیره خارک اون قسمتی که باید کمک بکنن به سوختگیری نفتکش ها، در روزهای گذشته جمعه و شنبه 3 نفتکش رو خودداری کردن از سوختگیری. این واکنش سریع شرکت ملی نفت ایران رو به همراه داشت. مدیر مالی شرکت دستور داده که حتما این کسورات پرداخت بشه و سایر خواستاشون هم مورد بررسی قرار بگیره. کارکنان رسمی به شدت شاکی هستند، معترضند در ماهای گذشته و میگن که به زیانشون شده و حتی برخی تهدیدها هم بوده که ممکن استعفا بدن و برن، چون شرایط کار در مناطق دیگه یا کشورهای دیگه بسیار بهتره و راحت هم میتونن استخدام بشن. 2 نوبت هم اعتراض کارکنان رسمی در حداقل 1 ماه گذشته داشتن، 20 اردیبهشت و 5 خرداد.
روزبه سپاسگزارم از همراهیت با مجله نیمه شب رادیو فردا. با همکارم روزبه بلحری که تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است و اخبار کارگری رو در اون دنبال میکنه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و بشنوید که وزارت امور خارجه فرانسه در یک بیانیه کوتاه ضمن تاکید بر نگرانی‌های خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفته که پیروزی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده. این بیانیه که فاقد تبریک به ابراهیم رئیسی به دلیل پیروزیش در انتخابات است، اعلام کرده که فرانسه همچنان بر نگرانی‌های خود در رابطه با شرایط حقوق بشر در ایران که به گفته اونها به طور مرتب همون رو بیان می‌کنند تأکید داشته. این در حالی است که ابراهیم رئیسی تأکید کرده که از آغاز کارش محور را بر حقوق بشر و حقوق انسان قرار داده و به دفاع از حقوق بشر خود را موظف می‌دونه به گفته او. وزارت امور خارجه فرانسه در ادامه این اطلاعیه با اشاره به بنیامین بریر و فریبا عادل‌خواه، 2 شهروند این کشور که در ایران زندانی هستند، گفته که پاریس پرونده اونها رو همچنان دنبال میکنه و به دنبال آزادیشون هست. رادیو فردا درباره بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه، دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
با توجه به پرونده سیاهی که آقای رئیسی در نقض حقوق بشر داره، اکثر زمامداران و مخصوصا فرانسه که خودش رو داعیه حقوق بشر مینامد در یک محضوری گیر کردن. از یک طرف منافع اقتصادی اونها و چشم داشتی که به ایران دارند اختصار میکنه که با ایران وارد گفتگو و داد و ستد بشن، از سوی دیگر پرونده جمهوری اسلامی و مخصوصا آقای رئیسی آنچنان سیاه هست که اینها خجالت میکشن از مردم خودشون که به چنین انسانی و چنین کشوری قرارداد ببندن ولو اینکه به اهمیت انرژی هسته‌ای باشه. و اینجاست که یک بار دیگر معیار حقوق بشر و ارزش هایی که بر اون اساس بنا شده باید مورد توجه قرار بگیره. ما مردم ایران درخواستمون همیشه این بوده، در گفتگوهایی که با دولت ایران میکنید هر نوع قرارداد و مذاکره رو موکول کنید که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. اگر فرانسه و سایر کشورها به درستی ادعا میکنند که به حقوق بشر اهمیت میدن، موقع مذاکره به دولت ایران بگن زمانی حاضریم برجام یا هر قرارداد دیگری را امضا بکنیم که در درجه اول زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد بکنیم. اگر براتون خیلی سخته که این کار رو بکنید، حد اول افرادی که کمتر از 13 سال مرتکب جرم شدن و حکم اعدام گرفتن حدود 90 نفر هستن، اینا رو آزاد کنید. افرادی که به جرم نوشتن تو زندانن، چند نفر الان از کانون نویسندگان ایران در زندان هستن، اینا رو آزاد کنید. افرادی که به جرم اعتقاد مذهبی خودشون در زندان هستن، باهائی‌ها و تعداد دیگر، اینا رو آزاد بکنید. حداقل باید یه چنین شروطی بذارن. بلا باز دو مرتبه با این حکومت بشینن سر یک میز و کشمکش داشته باشن در این که انرژی هستی داشته باشید، نداشته باشید، چقدر داشته باشید، قرارداد چطور بشه. این واقعا تمسخر عدالت و حقوق بشر.
خانم عبادی، گروه های مختلف بین المللی مدافع حقوق بشر، فعالان این عرصه، در کنار هزاران جان به در برده از اعدام های 67 و اصولا دهه 60 و همچنین زندانیان پیشین در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رو به دلیل عضویتش در هیئت مرگ که تابستان 67 هزاران نفر اعدام شدن، به جنایت علیه بشریت متهم میکنه. این در حالی که خود ابراهیم رئیسی در اولین نشست رسانه‌ایش روز دوشنبه معتقد بود که باید برای اون اعدام ها مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره و گفت که حقوق بشر از مهمترین دغدغه هاش از آغاز کارش بوده. شما درباره دیدگاه های ابراهیم رئیسی در مورد دغدغه های فراوانش و محوری بودن مسئله حقوق بشر در کارش چه نظری دارید؟
ببینید، اول آقای رئیسی باید توضیح بدن که حقوق بشر از نظر ایشان چیه. ایشون با چش کلاس سوادی که دارن، اساسا من تعدید دارم که حتی معنای حقوق بشر رو فهمیده باشن. ایشون اول بسی صراحتا بگویم منظور از انسان چه افرادی بوده؟ آیا خانواده و اطرافیان خودش مورد نظرش بوده؟ یعنی که همه مردم ایران؟ وقتی که این دو موضوع رو روشن کردن، اون موقع میشه جواب ایشون رو داد. و از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که آقای رئیسی با گذشت بیش از 30 سال نه تنها اظهار ندامت نمی کنند از اون همه احکام غیر عادلانه‌ای که صادر کردن، بلکه بهش هم افتخار می کنند و توقع دارند که مردم ایران نشان عدالت نشان بدهند. این از مواردی است که اگر در دادگاهی صورت میگیره برای ایشان، همیشه از موارد تشدید مجازات میشه. وقتی که مجرم از اظهار ندامت خودداری میکنه و اون رو جز اسناد افتخار آمیز زندگیش بیان میکنه، این دقیقا از موارد تشدید مجازات و نشان از این دارد که این انسان آماده هر نوع کشتار دیگری هم خواهد بود.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، میشنیدیم. و اما پس از آنکه ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبریش پس از انتخابات هر گونه مذاکره بر سر مسائل فراتر از برجام با غرب را نیز رد کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به این گفته او واکنش نشان داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران این واکنش رو نشون داد و گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته که پس از بازگشت طرفین به پیروی از برجام، او تلاش خواهد کرد، یعنی جو بایدن تلاش خواهد کرد تا سایر موارد نگرانی از جمله توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک ایران و پشتیبانیش از گروه‌های تروریستی و نیابتی در سراسر منطقه را با دیپلماسی پیگیری کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و همچنین کارشناس امنیت ملی شایان سمیعی در آمریکا را جویا شده است.
آقای نت پرایس در ضمن صحبت‌هاشون اشاره کردند که ما اول بایستی مسئله برجام را حل و فصل بکنیم و بعد به سایر مسائل من جمله مسئله موشکی و مسئله دخالت‌های منطقه‌ای ایران بپردازیم. از اون طرف رئیس جمهور منتخب ایران اعلام می‌کنند که ما در مورد هیچ کدوم از اینها صحبت نخواهیم کرد. پس یعنی اصلا هیچ بحثی وجود نداره، در صورتی که ایشون خودشون رو دارن در یک امپاسی میگذارن که هیچ راه فراری ازش نیست. چرا؟ چون برخی از مفاد همین برجامی که میخوان واردش بشن مجددن، ایران رو متکلف میکنه به این که از تمهیدات شورای امنیت سازمان ملل تخطی نکنه، و یکی از اونها هم مسئله نوشکی ایران هست و حتی سلاح هسته‌ای و ساختن اونها هست. پس ایشون نمیتونه بیاد به این ترتیب بگه ما هیچ گونه مذاکره‌ای نخواهیم کرد. این مسئله برای ایران درد سرساز خواهد شد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از یک طرف میگه ما هیچ مذاکره‌ای نمیخوایم بکنیم، از طرف دیگر هم میگه ما همه چیزها رو میخوایم، من جمله اینی که تمام تحریم‌ها بر علیه ما برداشته بشه و نه فقط تحریم‌های مسئله هسته‌ای. خب اگر اینجوری باشه، ما رو بعد میگردونه به اون مثالی که آقایون هم خدا رو بخوان هم خرما نمیشه. و با اگر میخوان همه تحریم‌ها برداشته بشه، باید سر همه مسائل گفتمان بشه. اگر نه، خب فقط همین مسئله هسته‌ای و تحریم‌های مربوط به اون برداشته خواهد شد.
آقای سمی، همین حالا که هنوز برجام به سرانجام نرسیده، ابراهیم رئیسی همونطور که شما هم به اون اشاره کردید میگه که مسائل منطقه یا موشکی قابل مذاکره نیستن. خب اگر که به سرانجام برسه برجام، به رغم اینکه شما میگید بندهایی هم در اون وجود داره و باید ایران به اون عمل کنه، چه تضمینی وجود داره برای عمل کردن ایران وقتی اکنون در این شرایط چنین چیزی رو میگه؟ و دیگران که ابراهیم رئیسی گفته که دنیا بداند که وضعیت تغییر کرده و شرایط جدیدی پیش روی جهان است. یعنی چی؟ مجموعه اینها، اگر اینها رو در یک معادله قرار بدید، به چه نتیجه ای میرسیم؟
ببینید، از یک طرف در جمهوری اسلامی اعلام میکنن که یک رویکرد جدیدی به وجود آمده با این انتخابات اخیر. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن ما در ایران قدرت رو یک دست کردیم و جلوی همه کشورهای خارجی میخوایم بگیریم. اما از یک طرف دیگه میخوان هم وضع اقتصاد رو در ایران خوب بکنن، هم تحریم ها رو بردارن، هم روابط بهینه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشن. اینا همگیشون با هم دیگه تناقض داره. و این چیزی هم که اعلام شده که ما میخوایم روابطمون رو با عربستان بهینه بکنیم، ما میخوایم روابط خیلی خوبی با کشورهای منطقه داشته باشیم، ولی کسی به ما نگه که در مورد روابط منطقه‌ای چه جوری باید رفتار بکنیم، این نشدنی است. برای اینکه در ایران الان اون درگیری و یا اون تداخلی که ایران در یمن داره منافات داره با بهبود روابط با عربستان. از طرف دیگه عربستان به کشورهای اروپایی داره فشار میاره که همین حالا سر برپایی مجدد برجام مذاکرات بهتری انجام بشه و گفتمان بهتری با ایران انجام بشه. پس جمهوری اسلامی و رؤسای جمهوری اسلامی نمیتونن به این ترتیب بیان از مسئله فرار بکنن که بگن نه ما هیچ صحبتی نمیکنیم ولی میخوایم با همه روابط خوب هم داشته باشیم. اونی هم که میگن با این انتخابات یک روند جدید ایجاد شد، به نظر من یک خیال واهی است. برای اینکه دنیا نمیاد منتظر این باشه که ایران حالا در داخلش رهبر و رئیس جمهور و همه اینا با هم دیگه رفیق باشن یا نباشن. دنیا نگاه میکنه ببینه که برای خودشون و هر کدوم از کشورها چه منفعت اقتصادی، چه منفعت راهبردی و چه منفعت کارشناسی داره، نه اینکه فقط از این حرفای سخیف.
آقای سمی، حالا در حالی که همه مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دست اصولگرایانه، شما چه چشمانداز و آینده‌ای رو برای سیاست خارجی ایران متصور هستید؟
بایستی عرض بکنم یه مقداری دشواره که بخوایم آینده روابط بین الملل ایران رو پیشبینی بکنیم. چرا؟ فردی انتخاب شده در ایران که خودش تحت تحریم هست در ایالات متحده امریکا. پس یعنی هر گونه گفتمانی با ایشون یا افراد دور و بر ایشون برای امریکا دردسرهای هم بین المللی هم داخلی داره، چون در همین امریکا هم بالاخره تندروهایی هستند که با مذاکره با شخص رئیسی مشکل خواهند داشت. از طرف دیگر اینی که ما باید ببینیم در جمهوری اسلامی آیا اون واکنش میدانی به قول گفته خود آقایون قرار حکم فرما باشه یا واکنش دیپلماسی. اگر واکنش دیپلماسی باشه، از در و دیوار مردم بالا رفتن و دخالت‌های منطقه‌ای باید قطعاً 100% متوقف بشه. اما اگر واکنش میدانی است که من فکر میکنم شخص رئیس جمهور منتخب ایران و رهبر ایران در حال حاضر خودشون رو وابسته اون گروه های میدانی میدونن، راهی به غیر از همین انزوایی که متاسفانه الان مردم ایران خودشون رو درش میابند بهتر نیست، مگر اینکه یک اتفاق عمده‌ای بیفته یا اینکه کلیت آقایون نقطه نظرشون عوض بشه، که من همچین چیزی رو نمیتونم در آینده حداقل کوتاه مدت ببینم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که پس از احیای برجام به مسائل فراگیرتر با ایران خواهیم پرداخت. از شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی، روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که قرار است رئیس جمهور ایران شود، یک دام بزرگ برای ایرانیان خارج از کشور گذاشت که دعوتشان کرد به ایران. دوم، درخواست پاداش کرد از اعدام و جنایتی که از اول انقلاب تا به امروز کرده. سوم، یه دروغ بزرگ گفت من حقوقدان هستم. خواستم بگویم که آقای رئیسی از کدام دانشگاه مدرک حقوق گرفتن که تا حالا روز نکردن مدرکشان رو و کسی تا حالا راجع به حقوق مدرک حقوق ایشان اطلاعی نداشته که ایشان خودشان رو حقوقدان معرفی میکنن.
به مردم ایران تبریک میگم با این حرکتی که کردن و نشون دادن که چه قدرتی دارن، و به آقای خامنه‌ای تسلیت میگم به خاطر اینکه با این عددسازیاش نمیتونه مردم رو گول بزنه. اگه نه اینا کلشون جمع بشن شاید 5 میلیون هم نباشن.
اگر رئیسی یا همان آیت الله قتل عام با 17 میلیون آرای تقلبی پیروز شد، آرای باطل باید نخست وزیر شود و شرم بزرگ برای دوکاندید مانده در گل.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
افزایش یافتن 70% قیمت مواد لبنی از هفته آینده در حال خبرساز شده که پیشتر و در مرداد ماه سال گذشته نیز مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی اعلام کردند شیر و دیگر محصولات لبنی از سفره غذایی اکثر مردم ایران حذف شده است. همکارم پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
سفره‌هایی که هر روز قوتی از آن کم می‌شود و هر روز خالی و خالی‌تر می‌شود، و این بار و برای چندمین بار سخن از افزایش قیمت 70% فراورده های لبنی است. سخنگوی انجمن فراورده های لبنی امروز سه‌شنبه اول تیر ماه میگوید قیمت فراورده های لبنی در ایران از هفته آینده با توجه به افزایش قیمت شیر 70% افزایش می‌یابد. به گفته محمد رضا بنی تبا، هیچگاه قیمت شیر با قیمت مصوب به دست کارخانه های لبنی نرسیده و همکنون که قیمت مصوب آن 4500 تومان است، به قیمتی بیش از 5000 تومان مبادله می شود. این خبر در شرایطی اعلام می شود که خبرگزاری مهر مرداد سال گذشته در گزارشی از خداحافظی تلخ مردم ایران با محصولات لبنی به دلیل افزایش قیمت آنها در ایران خبر داده بود. رئیس اتحادیه دامداران گیلان هم میگوید افزایش قیمت شیر موجب گرانی و پرکشیدن لبنیات از سبد خرید اکثریت مردم میشود. مسئله‌ای که نه تنها سفره‌های مردم را روز به روز محقرتر میکند، که باعث افزایش بیماری‌های متعدد در میان کودکان و نوجوانان به دلیل کمبود انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی میشود. پیشتر و در خرداد ماه امسال رئیس انجمن تغذیه ایران گفته بود مصرف شیر و لبنیات در ایران فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده و در حال حاضر وضعیت نگران کننده ای را ایجاد کرده و سرانه مصرف به حدود 60 تا 70 کیلو در سال رسیده، در حالی که سرانه مصرف شیر در کشورهای توسعه یافته حدود 350 کیلوگرم در سال عنوان شده است. به گفته جلال الدین میرزا رزاز، اهمیت مصرف شیر به گونه‌ای است که مصرف سرانه شیر و لبنیات یکی از معیارهای توسعه و پیشرفت جوامع مختلف محسوب می‌شود و حذف آن از سفره مردم ایران بیانگر نزول جریان توسعه در کشور و فقر شدید غذایی است. پیشتر در آغاز سال 1400 دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش 35% تقاضای مواد غذایی در اسفند ماه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش خبر داده بود. قاسم علی حسنی مهمترین دلیل کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم توصیف کرده بود. همه اینها در حالی است که جزئیات گزارش مرکز آمار در اوایل سال 1400 نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به 66.8% رسیده و نرخ تورم گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به 39.7% رسیده است. این آمار نشان می‌دهد قدرت خرید کالاهای خوراکی در ایران روز به روز در میان مردم کمتر می شود و سفره ها کوچکتر و محقرتر می شود. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی هیچ گونه تلاشی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی نمی کنند و هیچ گونه سوبسیدی برای کالاهای اساسی مانند شیر برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته نشده است و این نگرانی وجود دارد که نسل آینده نسل بیماری ها و مشکلات متعددی باشد که کمبود مواد غذایی مسبب آن است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در ایتالیا روز گذشته تیم ملی والیبال ایران با شکست برابر لهستان نهمین باخت خود را در این مسابقات به ثبت رساند. ملی پوشان والیبال ایران در این دیدار در سه گیم پی در پی نتیجه را به حریف واگذار کردند و در رتبه 12 جدول 16 تیمی قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران در 14 بازی خود در این رقابت‌ها 5 پیروزی و 9 شکست در کارنامه دارد و امروز چهارشنبه در آخرین بازی در لیگ ملت‌های 2021 برابر آرژانتین به میدان می‌رود. جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد رسیدگی به حادثه حمله نارنجکی به اتوبوس حامل بازیکنان تیم پرسپولیس که ماه گذشته در اصفهان اتفاق افتاد با حضور نمایندگان تیم‌های اصفهانی، سپاهان و ذوب‌آهن و همچنین پرسپولیس برگزار شد. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ صبح روز سه‌شنبه در گفتگو با یکی از شبکه‌های صدا و سیما در مورد این ماجرا اظهار داشت:
از یکی از پل‌های مشرف به اتوبان از بالای پل چند نارنجک پرتاب میشه، از این نارنجک‌های دستی دستساز پرتاب میشه که دو تاش به اتوبوس می‌خوره و خدا رو شکر که درجه اول اتفاقی نیفتاد، یعنی اتوبوس با اون سرعتی که داشت میرفت احتمال واژگون شدن یا برخورد به گارد ریل بود، خیلی خطر بزرگی بود که خدا رو شکر از سر تیم پرسپولیس گذشت و دو تا نوجوان بودن، فکر کنم زیر 18 سال بودن.
عصر دیروز و ساعتی بعد از پخش این مصاحبه از سیما، ابراهیم شکوری دبیر اجرایی و سخنگوی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به اظهارات رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفته:
در رابطه با اینکه این نفرات نوجوان بودند، بر اساس مستندات بسیاری که ما داریم، این نفراتی که به اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس حمله کردند، یکیشون 25 سالش بوده و یکیشون 35 سالشون بوده و امیدواریم هر چه سریعتر این رأی صادر بشه و ما فقط امیدواریم که این رأی جوری باشه که مشکلی برای میزبانی های ما در سطح بین المللی به وجود نیاره.
کنفدراسیون فوتبال آسیا طی حدود یک سال گذشته میزبانی تیم های باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان و میزبانی تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی را به دلیل آماده نبودن شرایط از این کشور گرفت و آن را به رقبای ایران در آسیا داد. و صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران روز گذشته به عنوان پرچمدار کاروان ورزش این کشور در بازی‌های المپیک توکیو انتخاب شد. نیکخواه بهرامی پیش از این در بازی‌های آسیایی 2010 در گوانجو چین پرچمدار ورزشکاران ایران بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه. شماره پیامگیر ما 00420221122113 هست. فراموش نکنید و دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید و مجله نیمه شب رو به پایان میبریم، اما بمونید و پس از اون برنامه هفتگی جمعه رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. ایرانیان بر باغی از گل راه می روند. این جمله است که بسیاری از گردشگران و سفرنامه نویسانی که به ایران سفر کردند درباره خانه های ایرانی گفتند. خانه های مفروش با فرش های زیبا و رازآلود ایرانی. فرشی که قدیمی ترین نمونه کشف شده آن در جهان، فرش پازیریک، به دوران هخامنشی باز می گردد و هزاران سال است که هنرمندان ایرانی در قالیباف خانه ها به بافتن و گره زدن و چله کشیدن آن مشغولند. این صدای حمید حاجی‌زاده است، روزنامه‌نگار و کارشناس فرش در تهران.
حداقل تاریخی که برامون میشه متصور شد 2500 ساله با کشف قالی پازریک در سرزمین کنونی قزاقستان و مطابقت اون با نقش و نگارهای ایرانی به خصوص تخت جمشید مشخص شد این فرش فرش ایرانی هست و این فرش یک فرش تکامل یافته است، یعنی فرشی که در اون زمان به اوج خودش رسیده بود، چه در بحث بافت و چه در بحث نقشه و چه در بحث رنگ‌آمیزی. و این فرش شاید در این دوره هم کمتر بشه مثل اون بافت، چون اون فرش بسیار فرش نفیس و تکامل یافته بوده. پس بنابراین حداقل قدمتی که میشه برای فرش بافی در ایران متصور شد 2500 ساله و در کاوش هایی که در مناطق مختلف ایران صورت گرفته حتی بیش از 6000 سال برای فرش بافی در ایران یا زیرانداز بافی قدمت قائل شدن.
در تقویم جهان دهم ماه ژوئن 20 خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی است و فرش ایرانی با آن همه نقش و نگار و اسلیمی و بوتجقه و درخت و شکارگاه مهمترین نماد صنایع دستی ایران. فرشی که ایرانیان در طول تاریخ در آن نقش رویا زدند و جهان خود را ثبت کردند.
فرش‌های ایرانی دارای فلسفه خاصی هستند، یعنی نقش و نگارهای اون یک چیزی نیست که همینجور به وجود اومده باشه. اشایری که فرش می‌افتند از دور اطراف خودشون الگو می‌گرفتند، از تخت جمشید، از خیلی جاهای دیگه، و اونها روی فرش خودشون می‌بافتند. این نمادها تصور و عقیده بسیاری از این آدم ها بوده، یعنی وقتی بود که زن بافنده داشته یک نقش مایه رو میفته به اون اعتقاد داشته و این اعتقاداتش روی فرش اومده و سالیان سال، صده ها و هزارها منتقل شده که الان به دست ما رسیده. پس بنابراین فرش برای ما گذشته است که یک زیرانداز هست، یک محصول فرهنگی و یک محصول هنری و برگرفته از قرون گذشته است.
اما این فرش، این گره گره رویاها و زیبایی و قصه های ایرانیان در طول تاریخ حالا در چه وضعی است؟ خیلی از دست اندرکاران هنر و صنعت فرش در ایران از روزگار فرش ایرانی گله می کنند. این صدای کارشناس کارکشته فرش در تبریز است که ویدئوی کامل سخنانش در وبسایت آپارات در دسترس است.
خب این باغ گل ما چیکارش کرد؟ ادعامونه حالا پازیریک 2500-600 سال، اما ما چیکار کردیم راجبش؟ چه تبلیغی راجبش کردیم؟ چه استفاده راجبش کردیم؟ شما همه جای دنیا می‌بینی که فرش ایران بهترین جاها، فاخرترین جاها استفاده میشه، ولی ما متاسفانه روش مانور نمی کنیم که این مال ماست که داره استفاده میشه.
سیر نزولی صادرات، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، فقدان برنامه ریزی و توجه نهادهای مسئول و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همه سبب شده تا مثلا فرش تبریز که تا پیش از این به 11 کشور جهان صادر می‌شد حالا با افت ارزش سالانه صادراتی روبرو باشد، وضعیتی که آن را غروب و زوال فرش ایرانی در بازارهای جهانی ارزیابی کردند. از حمید حاجی پور، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسم چه روندی طی شده که امروز فرش اعلای ایرانی در آستانه حذف کامل از بازارهای جهانی قرار دارد؟
با انقلاب اسلامی در ایران به حال دست این شرکت کوتاه میشه، شرکت سهامی فرش که از زمان رضاخان تأسیس شده بوده، کار بحث فرش رو، یعنی از تولید تا صادراتش رو به عهده داشته. تا دهه 70 یک صادرات بسیار خوبی در حوزه فرش داشته و بیش از 1 میلیارد دلار ما فروش فرش داشتیم، ولی که با توجه به تحریم ها، بی توجهی به بحث تولید و صادرات در ایران و خیلی عوامل دیگه و به خصوص این گرون های اخیر که رخ داده دوچار یک جور سقوط شدیم. ما سال گذشته کلا 60 میلیون دلار فرش صادر کردیم و کشورهای مثل هند و پاکستان و افغانستان و حتی ترکیه جای ما رو گرفتن در حوزه فرش و ما به شدت داریم جایگاه خودمون از دست میدیم یا به طور واضح باید بگیم از دست دادیم.
صادرات فرش ایران که در سال 1373 خورشیدی به بالای 2 میلیارد دلار رسیده بود، در سال 1398 به 69 میلیون دلار سقوط کرد و در 3 ماهه اول سال 99 هم از 6.2 میلیون دلار بیشتر نشد.
قبلا رتبه 1 رو داشتیم، الان دیگه به رتبه 5 و 6 سقوط کردیم و اگر با همین روند مطمئنا تا سال بعد به زیر 10 میرسیم و نهایتا به 10 یا 20 میلیون دلار صادرات در سال میرسیم. و این رو باید توجه کنید که ما در دهه 70 بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات داشتیم.
این نقشمایه ها که سالهای سال است در خانه های ایرانی گسترده، تاریخ و فرهنگ و هویت جامعه ایرانی است. این ترنج ها و لچک ها و نقوش اسلیمی و ختایی، این آهوان که در دشت فرش ایران هزاران سال است می دوند، نه تنها اهمیت صادراتی و اقتصادی که ارزشی هویت بخش و ملی و غرورآفرین دارند. با این حال آقای حاجی‌زاده میگوید کشورهای دیگر منطقه تلاش بیشتری برای حفظ و معرفی فرش خود کردند تا ایران که صاحب قدیمی ترین و مشهورترین فرش جهان است.
متاسفانه بسیار ضعیف عمل کردیم و این ناشی از این میشه که جامعه فرش ما تقریبا سنتی هستن، اعتقاد زیادی به بحث تبلیغات ندارن، اگرم تبلیغات داشتن به روش بسیار قدیمی، و کسانی هم که متولی این کار هستن مثل مرکز ملی فرش که در 3-4 سال گذشته ضعیف‌ترین عملکرد در طول 2 دهه گذشته داشته، هیچ شناختی از اقناع و تبلیغ و اینکه بتونن با ساخت تیزرهای مختلف، با شناسوندن دستبافت‌های ایرانی در کشورهای دیگر و حتی در پهنکده اینا در هواپیماهایی که بین‌المللی هستن هیچ کاری نتونسته انجام بده. و خب میگم کشورهای دیگه، شما کشور آذربایجان رو دارین که در تمام برنامه تلویزیون خودشون در دکورای خودشون از فرش و دستبافت‌ها استفاده می‌کنن. فرودگاهشون وقتی شما میخواید داخل فرودگاه بشین نشانه هایی از میبینی.
فقط هم این نیست، نارضایتی میان قالیبافان ایرانی که مهمترین بخش پروسه تولید و آفرینش فرش هستند، ناامیدی و درآمد اندک و غیر منصفانه، فقدان هرگونه حمایت از این گروه و فضاهای اغلب غیر استاندارد قالیبافخانه ها داستان فرش ایران را غم‌انگیزتر کرده است.
بافنده ها معمولاً ضعیف‌ترین و مقفول‌ترین و محروم‌ترین زنجیره در حوزه تولید فرش دستباف هستن. حقوق بسیار پایینی می‌گیرن. با زجری که این خانواده‌ها و این بافنده‌ها می‌کشیدن و حتی خانواده‌هایی بودن که بچه‌های 3-4 ساله خودشون اجاره میدن به کارگاه‌های قالی‌بافی، یعنی اون روح و روان آدم به هم می‌ریزه. واقعا بهشون خیلی ستم ها شده و سود اصلی رو دلال و در نهایت اون تاجر که فرش رو میفروشه میبره، چون دستمزد این قالیبافای حالا زن، مرد، بچه و حتی سال خورده اونقدی نیست که بتونه گذرا زندگی کنه و معمولا با این پول بخش از زندگی خودشون رو میگذرونن.
قالیبافان ایرانی پس از تمام این سالها حتی از خدمات درست بیمه و درمان بهره‌مند نیستند.
ما امسال شاهدین هستیم که مجلس بیمه قالیبافی رو که یک بخشش رو دولت پرداخت میکرد کلن بودجه رو حذف کرده و قالیبافا عملا از امسال نمیتونن خودشون رو بیمه کنن و مجبورن اون هزینه بیمه رو از جیبشون بدن. خب قالیباف چقدر درآمد داره که بخواد بخشش از اون درآمد بابت حق بیمه خودش پرداخت بکنه؟
قالیباف چقدر درآمد دارد؟
دیگه براشون هم نمیصرفه که بخوان یک فرش 6 متری رو ببافن و در نهایت 1.5 میلیون 2 میلیون بگیرن و چند ماه از زمانشون رو حداقل برای یک فرش 6 متری 3 تا 4 ماه اگر به طور کامل و مداوم بشینن پشت دار زمان میبره. پس بنابراین حقوق ماهیانشون میشه 500 هزار تومان.
چله کشیدن در کارگاه های نمور، فاقد نور کافی، ساعت ها نشستن پشت دار قالی، گره های فرش و سرفه های قالی بافان.
این چیزیه که همم خواستن کپی کنن نتونستن کپی کنن. بافنده ما جونشو میده توی قالی، ولی تو بافنده هندی این کارو نمیکنه، بافنده پاکستانی این کارو نمیکنه، بافنده چینی این کارو نمیکنه، تبتی نمیکنه، مغولی این کارو نمیکنه، ترک این کارو نمیکنه. اونا در ازای پول کار میکنن، ما بافندمون پول میگیره، ولی در این حال عشق میورزه به گره زدنش.
ایرانیان قدیمی ترین تمدنی هستند که فرش می بافتند و در خانه ها فرش داشتند. ایرانیان قرن هاست که روی باغ گل راه می روند، باغی که این روزها خورشید در آن غروب کرده و دارد خشک می شود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda